هایی از متون کهن صحبت میکنه. با هم بشنویم تا سر زلف سخن رو.
سر زلف سخن
سلام خدمت تمامی شنوندگان عزیز. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های تا سر زلف سخن در خدمت شما هستم. خوابگزاری، تعبیر یا تعویل رویا از شمار دیرینه ترین دانش‌های بشری است. بخشی از کنجکاوی‌های ذهن مردمان جهان در گذر روزگاران رمزگشایی خواب دیده‌ها بوده است. بسیاری از اماکن مقدس و مذهبی به ویژه اونهایی که دارای سند یا مدرک معتبر نیستند پس از خوابهای افراد و تعبیر اونها ساخته شده. خوابگزاران در میان عامه مردم بنابر عادت و تجربه بیشتر افراد سال خورده و با تجربه و یا کارآزموده خانواده بودند و این افراد معمولاً به سبب تقوا و پارساییشون در نزد اطرافیان محترم شمرده می شدن. در میان اقوام جهان تعبیر خواب از دوره باستان رواج داشته و خواب دریچه‌ای از دنیای غیب و از اسرار و نشانه‌های مهر و کین خدایان و دیوان به شمار می‌آمد است. خواب و تعبیر خواب در ایران باستان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و خوابگزاری از زمره وظایف کاهنان و روحانیان محسوب می‌شده. در اسلام نیز خوابگزاری علمی الهی و دانشی ارجمند به شمار آمده که انعکاس گسترده‌ای در منابع اسلامی و همچنین در حیات فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مسلمانان داشته. خوابگزاری به خصوص در زمره ویژگی‌ها و علوم خاص پیامبران محسوب شده و آیاتی از قرآن به موضوع رؤیا و تعبیر اون و نقش اون در زندگی انسانی و دینی اختصاص یافته. مانند داستان حضرت یوسف علیه السلام. در میان علمای خوابگزار و معبران رسمی و غیر رسمی و همچنین در عرف عامه مردم هر خوابی دارای تعبیر نیست. خواب باید واجد شرایط خاص باشه تا تعبیر بشه. برای نمونه چگونگی تعبیر خواب در روزی که خواب دیده شده بر اساس ماه‌های قمری و حتی ایام هفته دارای اهمیت خاصیه. دانشمندان مختلف بخش هایی از کتاب های خود مانند بحر الفرائد، نفائس الفنون و یواقیت العلوم را به خواب اختصاص دادند. ترجمه هم در این زمینه بسیار رواج داشته و فراگیر بوده. حتی آغاز نهضت ترجمه در جهان اسلام با تعبیر خواب پیوند خورده. کتاب های متعددی از زبان های عبری، لاتینی، یونانی، و غیره به عربی و از عربی به فارسی ترجمه شده. از جمله این موارد میتونیم به کتاب تعبیر رویا که ترجمه ایست از یونانی به عربی اشاره کنیم. در متون مختلف از معبران قدیمی چون ابن سیرین، کرمانی، دانیال و مأمونی و آثار منسوب به آنها نام برده شده. کتاب‌های بیشماری که در این حوزه وجود داره نشان از اهمیت این علم نزد مسلمانان داره. بسیاری از این کتاب‌ها برای امیران و پادشاهان نوشته شده و ظاهراً نخستین کوشش جدی برای تألیف و تدوین کتب تعبیر خواب با ترجمه کتاب تعبیر رویا آغاز شده. کتاب خوابگزاری که در این برنامه قصد دارم برای شما معرفی کنم قدیمی ترین متن فارسی در علم خوابگزاری هستش و قطعاً پیش از کتاب کامل و تعبیر تألیف حبیش تفلیسی که از جمله کتاب‌های مشهور در حوزه تعبیر خواب هست نگاشته شده. متاسفانه تنها نسخه‌ای که از این متن قدیمی موجوده نسخه‌ای است بسیار ناقص تا اون حد که حتی نام کتاب و مؤلف رو ما نمی‌دونیم. ضمن اینکه اطلاعات متن بسیار ناقصه، برخی جاها افتادگی داره و برخی اوراق نیز پوسیده و پاره شده. این نسخه احتمالاً برمیگرده به سالهای آخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم که به خط خوش نوشته شده و نسخه اصلی طبق اون چیزی که مصحح کتاب گفته توسط دو یا سه کاتب نوشته شده. این کتاب که نوعی کتاب روانشناسی خوابگذاری است توسط ایرج افشار تصحیح شده و انتشارات بنیاد فرهنگ ایران نو چاپ کرده. طبق نظر مصحح کتاب نام مؤلف پس از پژوهش‌های بسیار زیاد یافت نشد، اما از مطالب کتاب این گونه برمیاد که این کتاب ترجمه ای است از عربی به فارسی و مترجم اون نیز احتمالاً خلیل اصفهانی است و مبتنی است بر آرا و عقاید دانیال، ابن سیرین، کرمانی و سعید ابن مسیب. ترتیب الفبایی کتاب که بر اساس لغات عربی مرتب شدند شاهدی بر این ادعا که متن کتاب از عربی به فارسی ترجمه شده. و اما این کتاب از چند جهت برای دوستداران زبان و ادب فارسی حائز اهمیته. یکی این که این متن قدیمی ترین کتاب در حوزه خوابگذاری به فارسی است و لغات و اصطلاحات کهن و اغلب مهجوری داره که شاید در متون دیگه به ندرت دیده بشه. واژه‌هایی که دچار تحول آوایی شدن، تحولاتی که در حروف رخ داده، ویژگی‌های رسم و خطی و املایی و از همه مهمتر، اطلاعاتی که درباره تمدن قدیم و آرا و افکار گذشتگان در اختیار ما قرار میده بسیار ارزشمند هستش. اما ساختار این کتاب ارزشمند. این کتاب با مقدمه مفصل نگاشته مصحح کتاب یعنی ایرج افشار آغاز میشه. بعد از اون بخش نخست کتاب هستش که اطلاعاتی درباره خواب و تعبیر خواب، پیشینه خوابگذاری، خواب در قرآن، نقل احادیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نیز کلیاتی درباره علت درست و خطا گشتن خواب، اقسام خواب و مطالبی از این دست میپردازه که اینا رو به نوعی میتونیم بگیم مقدمات حوزه تعبیر خواب هستش که بسیار ضروری هستش. مؤلف در این بخش از آراء دانیال، پسر سیرین و کتاب کرمانی استفاده کرده. بخش دوم کتاب شامل کتاب دانیال هستش که در اونجا نیز مقدماتی درباره خواب و تفسیر اون داره و سپس موضوعاتی چون درخت، کوه، رود و پرندگان رو در خواب مورد بررسی قرار میده. بخش دیگر مقدماتی است که پسر سیرین درباره تعبیر خواب عنوان کرده و در آخر نیز مؤلف بر اساس حروف عرف با تعبیر خوابهای گوناگون را ذکر کرده. از هر کدوم از بخش‌های کتاب که نام بردم متن را انتخاب کردم که برای آشنایی شما عزیزان می‌خوانم. اندر فراموش کردن خواب. دانیال گفت هر مردی که خوابهای بسیار ببیند و فراموش کند دلیل آن بود که مرد را نیت ضعیف بود و سنگی بار باشد از گناهان. و گفت نیک مرد را خواب کمتر فراموش گردد. محمد ابن عبدالله گفت که عجب ندارم اندر این روزگار از آن کسی که خوابی ببیند و فراموش کند، بلکه عجب از آن کس دارم که فراموش نکند، یعنی این روزگار گناهکاران است. یکی از دانشمندان گفت هر کسی که خواهد خواب فراموش نکند چون بیدار شود خواب را سه بار با خیشتن تکرار کند. اندر روزگار سعد و نحس از هر ماهی. محمد ابن عبدالله گفت که اندر کتابی خواندم که روزگار نحس 8 روز است از هر ماهی، که خواب اندران شب 8 روز ببیند، که خواب اندران شب 8 روز ببیند ننیک بود. سیوم، پنجم و سیزدهم، 16، 21، 24، 25 و 26. محمد ابن عبدالله گفت شنیدم که جانها بر آسمان برند، هرچ از وی پاکیزه بود او را فرمان دهند تا نماز برد و آن را که خبیث باشد یا مست نگذارند نماز بردن. بخشی از کتاب دانیال در تفسیر کوه و رود. اما کوه مردی بود سخت که یافتن او دشوار بود و سخت دل باشد و نامور و اندر میان مردمان بر حد بزرگی آن کوه و جایش اندر میان کوها. و اما رود مردی بود خداوند پادشاهی بزرگ که او را نتوان یافت به خوشی و لطافت بر حد مایه آن روز به بزرگی و خطر و پایه. اندر دیدن شکر در خواب. شکر اندر خواب سخن شیرین بود و لطیف از پسر یا برادر یا نزدیکی که بشنود. و پانیز همین حکم دارد، اگر بیند که شکر همی خورد روزی بیاود و یا سخن خوب. تا برنامه دیگر بدرود.
هر شب ز عشق ستاره ها افتد به جانم شراره ها بیمار رویه، دل بین تو لبریز خون شود دور از روخت، شب فزون شود تا بوتده من، وای از شب من، وای از شب من. مراد من از جهان تویی، مهربان تویی، شمع محفل من، شادی دل من، در جهان تویی. حدیث دل با خدا کنم، ناله ها کنم، تا به ناله تو را با شکست دلان آشنا کنم. جان ریزم به پای تو، میمیرم برای تو، دیگر چه خواهی؟ دل سوی تو بنگرد، با یاد تو بگذرد روز و شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من.
انشاءالله که تا اینجای برنامه مورد توجه عزیزان همراه قرار گرفته باشه. خب همونطور که مستحضر هستید، این ایامی که میگذرد ایامی است که با نام و یاد شاعر بلند مرتبه ایران استاد ابوالقاسم فردوسی مزین شده و روزی رو به عنوان سالروز تولد این شاعر گرامی قرار دادند که ما هم بد ندیدیم در بخش یادبود برنامه به استاد ابوالقاسم فردوسی بپردازیم و با یکی از کارشناسان ادبی خوب و فردوسی پژوهان امروز کشورمون در این ارتباط گفتگویی داشته باشیم.
یادنامه.
سلام علیکم جناب دکتر علی اصغر بشیری، صدای منو میشنوید جناب استاد بشیری؟
بله سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما.
درود بر شما و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در بخشی از برنامه از پارسی تا فارسی با صدای گرم شما مهمان امشب شنونده‌های نازنین خواهیم بود. خب جناب دکتر، من وقت کلام شما رو بیشتر نمیگیرم. قرار شد که از زبان شما و از تاریخچه پژوهش‌های شما پیرامون فردوسی و شاهنامه بشنویم. میشنویم از شما جناب دکتر بشیری.
خواهش میکنم. من یک نکته رو که کمتر هم شاید در رسانه ها بهش پرداخته میشه رو خواستم بپردازم و دلیلش این هستش که حوزه پژوهش‌های خودم هم تو این 7-8 ساله اخیر هست و اون هم مسئله بازنویسی هایی هستش که تا کنون از شاهنامه صورت گرفته. این نشان دهنده اهمیت فردوسیه در ادبیات معاصر ما که تعداد بسیار زیادی هم بازنویسی ازش ما در ادبیات معاصر داریم.
بله.
واقعیت اینجا هستش که شاهنامه فردوسی، اگر ما حالا بخوایم پژوهش هایی که درباره شاهنامه انجام شده و مسائلی که درباره شاهنامه فردوسی انجام شده، اگر بر اساس حالا اون کتابشناسی آقای دکتر مرحوم ایرج افشار و همچنین که کارهای کتابشناسی که آقای دکتر یاحقی انجام دادن، اگر بخوایم بررسی کنیم، شاید شاهنامه فردوسی و شاهنامه جزء معدود شخصیت هایی هست، شاید جزء دو سه نفریه، اولیه که در طول این 100 ساله اخیر بیشترین پژوهش ها بر روی آثار بر روی فردوسی و شاهنامه انجام شده. و همچنین اگر ما بخوام یک بررسی بخوام انجام بدیم، این سالا مسائل پژوهشی و دانشگاهیش هست، یعنی حالا اون قطعا در رسانه‌های دیگه، شبکه‌های دیگه، افراد بسیار زیادی از جنبه‌های مختلفی درباره شاهنامه حالا مسائل شعری و داستانی صحبت می‌کنن.
بله.
اما یک مسئله خیلی مهمی که وجود داره این هستش که شاهنامه فردوسی جزء معدود آثاری هستش که علاوه بر مسئله پژوهش در آفرینش‌هایی که در ادبیات معاصر و هنر معاصر وجود داره تأثیر بسیار زیادی گذاشته. حالا اینم که مثلا در عرصه سینما چه تأثیراتی گذاشته، چه آثاری ازش به وجود اومده، اون هم کتاب‌ها و پژوهش‌های انجام شده، حالا دوستانی که علاقه داشته باشن میتونن به اونها مراجعه کنن. این هم یک بُعد قضیه است. اما یک بُعد کمتر دیده شده و کمتر پژوهش شده که وجود داره این هستش که شاهنامه فردوسی در حوزه آثار ادبیات داستانی معاصر ما چه تأثیراتی گذاشته. در این حوزه به چند شکل میشه این رو تقسیم بندی طبقه بندی کرد. یکی اینکه مستقیما آثار داستان‌های شاهنامه به نسل معاصر برگردانده شده که من میخوام امروز راجع به این بخش صحبت کنم.
آفرین آفرین.
یک بخشش این هستش که بازآفرینی‌هایی که این اثر انجام شده که اونم یک داستان‌هایی رو در بر می‌گیره. و یک مبحث دیگری هم از حوزه اقتباس هست. یعنی آثاری که با اقتباس از یک بخشی از شاهنامه یا بخشای دیگه‌ای به وجود آوردن که حالا اقتباس هم البته تعریفش متفاوته. مثلا شما فرض فرمایید داستان سوهشون از خانم سیمین دانشور رو گفته میشه اقتباسی از داستان سیاوش هست،
یعنی در واقع نوعی میبخشید نوعی الهام گرفتن از شاهنامه.
بله بله احسن، حرف شما کاملا درسته. در واقع با الهام از داستان شاهنامه داستان‌هایی ایجاد میشه و درست میشه که اون البته میگم بحثش کاملا جدا. اما اون بحث نخستش یعنی بازآفرینی‌هایی که از شاهنامه صورت گرفته، حالا طبق پژوهش‌هایی که خانم دکتر جلالی انجام دادن و چندین پایان نامه و مقاله هم در این زمینه صورت گرفته و البته خود بنده هم دارم بخشی از این رو انجام میدم، مسئله بازنویسی‌هایی که از خود شاهنامه به نسل صورت گرفته. اولا ما وقتی میگیم بازنویسی حتما یه تعریفی هم ازش داریم، یعنی اینکه فقط و فقط داستان‌های شاهنامه ملاش باشه برای اینکه به نسل روان امروزی برگردانده بشه به طوری که مخاطب امروز متوجه بشه. بنابراین وقتی ما میگیم بازنویسی یک چنین تعریفی مد نظر هست. حالا ممکنه کسانی مثلا بازنویسی‌هایی رو انجام بدن، فرض فرمایید از داستان رستم بیان مثلا با متون پهلوی و با تاریخ طبری و با جاهای دیگه آمیخته کنن یه داستان جدیدی ایجاد بشه. اون یه بحث دیگه.
جناب دکتر بشیری عزیز، شما که بله؟ مدرس دانشگاه هم هستید، حالا من به عنوان یک ذهن شاید غیر متخصص دارم میپرسم، آیا این بازنویسی به این شکلی که میفرمایید در ترکیب با داستان‌های دیگر یا به هر حال هر نوع دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در اصل متن شاهنامه به نوعی آسیب نمیتونه بزنه؟ یعنی سر سوزن هم آسیب شناسیش اینجا آیا معلی از اعراب داره بررسی کردنش؟
نه مطلقاً چنین چیزی نیست.
بسیار
اصلا بعداً من این رو بارها و بارها جاهای دیگه هم چون طی سخنرانی‌ها و مقالاتی که نوشته شده، واقعیت اینجاست که اونجا دیگه ما بهش نمیگیم بازنویسی. اتفاقا من همین رو می‌خواستم عرض کنم.
در واقع تولید ادبیات داره میشه.
بله همینطور. اون دیگه یه آفرینش جدیدی میشه. بله. من کاملا اتفاقا نباید جلو اون خلاقیت گرفته بشه.
بله.
واقعیت امر اینجا هستش که ما وقتی میگیم بازنویسی از شاهنامه، فقط و فقط بازنویسی داستان‌های شاهنامه به نسل امروز با مبنای شاهنامه ملاک است. اینجا میشه بازنویسی. حالا اگر یک نویسنده اومد با یه داستان دیگه این رو مثلا تخلیق کرد، آمیخته کرد، یه داستان جدیدی رو ایجاد کرد، این دیگه میشه یه اثر جدید و این هیچ اشکالی نداره. آنچنان که در طول این هزار سال در ادبیات فارسی ما بسیاری از داستان‌های جدید هم بعد از فردوسی آفریده شده.
ماله.
مثلا فرض فرمایید ما در قرن 7 8 یک شخصیت جدیدی رو اومدن درست کردن، گفتن که آقا یک شخصیتی ما داریم به نام برزو، این پسر سهرابه. این در حالی که ما می‌دونیم در شاهنامه فردوسی اصلا صحبتی از سهراب یا اینکه ازدواج کرده ما نداریم. در دوره‌های بعد ما داستان‌های برزو نامه داستان شهریار رو داریم که اصلا شهریار مثلا میشه فرزند برزو، این که اصلا ما تو جاهای دیگه اصلا نداریم، که یه منظومه تقریبا حدود 23000 بیتی سروده شده است. خیلی اکثری منظومه هم منتشر شده.
جالبه، خیلی جالبه.
بله بفرمایید.
نه میگم خیلی جالبه، اطلاعاتیه که معمولا دیگران ندارن در مورد شاهنامه.
بله این هست. مثلا یا فرض فرمایید داستانی به نام زرین قباس آقای دکتر سجاد آیدنرو حدود 5 سال پیش منتشر کرد. این یکی از نوادگان شخص نوادگان رستم هست که به صورت ناشناس باش میجنگ. حالا جالب هم اینه که این زرین قبا یک پهلوانی هست که در خدمت حضرت سلیمان هست.
جالبه.
سلیمان در اونجا با کیخسرو مبارزه میکنه. حالا داستانش خیلی مفصله. من قرازم این هستش که میخوام بگم این خلاقیت ها و نوآوری ها بعد از فردوسی همیشه ادامه داشته و نه تنها هیچ اشکالی نداره، بلکه منجر شده به آفرینش آثار جدید و خیلی هم خوبه، هیچ اشکالی به نظر من نداره.
بله اصلا زیباییش به همینه، قدرت اثر به همینه که زایندگی ایجاد کنه بعد
بله
از خودش.
بله کاملا درست. من اتفاقا حرفم اینه که این بحث اونجا اون میشه که اثر جدید.
بله
حالا مبحث بعدی که من در واقع داشتم ادامه میدادم بحث بازنویسی خود شاهنامه در ادبیات معاصر خوب. هست. واقعیت اینجاست که این مبحث اتفاقا بعد از خود فردوسی هم آغاز شده، یعنی کسانی بودن که دوست داشتن فقط و فقط داستان‌های شاهنامه رو بدونن چی بوده، چون خیلی‌ها نمی‌تونستن شعر بخونن، خیلی‌ها شعر رو متوجه نمی‌شدن، دوست داشتن به نثر بخونن. ما کهن‌ترین گزارشی که داریم از بازنویسی شاهنامه در یک اثری هست به نام نزهتنامه علایی از شهرمردان ابن ابوالخیر هست که این حدوداً قرن ششم زندگی می‌کرده.
بله
ما اون اثر بازنویسی به شاهنامه رو نداریم، ولی گفته شده که اون خود نزهتنامه شهرمردان میگه، میگه من این داستان‌ها رو بازنویسی کردم به نثر و حالا یه ویژگی‌هایم برای بیان کرده. ما اون اثر رو نداریم. در دوره‌های بعد هم یک سری بازنویسی‌ها از خود شاهنامه داریم که اونم اطلاعی نداریم، ولی یکی از بازنویسی که امروز باز مانده در قرن 11 در کشور هندوستان هست.
خوب.
به نام تاریخ جهانگوش‌های شمشیری. این یک منظومه، یک کتابی هستش که فقط و فقط شاهنامه فردوسی، بدون اینکه داستان‌های جانبی رو بخواد توش دخالت بده، یعنی خود شاهنامه رو ملاک قرار داده برای کسانی که در هندوستان بودن و نمیتونستن شاهنامه رو بخونن، این رو گرفته بازنویسی کرده به نثر. اتفاقا اینم به عنوان پایان‌نامه دکتری در ایران دفاع شد و
خیلی عالی. جناب دکتر بشیری، این که میفرمایید در هندوستان بازنویسی
بله.
شده از شاهنامه به زبان فارسیه یا
بله
هندو؟
بله به زبان فارسی، برای فارسی زبانان هندوستان.
خیلی عالی. خیلی.
کتابش هم چاپ شده و من این کتابش هم مطالعه کردم، حالا بخش دقیقم بوده. البته این پایان‌نامه دکتری یکی از دانشجویان پاکستانی بوده، در ایران کار کرده و منتشرش کرده.
بسیار عالی. بله.
این در واقع یک بازنویسی فقط شاهنامه است. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در هندوستان کسانی بودن دوست داشتن شاهنامه رو باهاش آشنا بشن، دوست داشتن با داستان‌های شاهنامه، ولی خب بالاخره شعر رو نمی‌تونستن بخونن، دوست داشتن به نثر زمان خودشون بخونن. این از اونجا به وجود اومده.
بله
در دوره قاجاری هم تا دوره‌های بعد که میرسیم به دوره قاجاری گزارش‌هایی رو ما داریم که بازنویسی‌های از شاهنامه صورت گرفته، ولی من هنوز نتونستم به اون متن داستان‌ها یا کتاب‌ها دسترسی پیدا کنم، چون گویا چاپ‌های سنگی هست و در یه جاهای مخصوص، من هنوز خودم دسترسی ندارم.
یعنی در واقع در نسخه‌های دیگری دیدین که اشاره شده به فلان بازنویسی، ولی
اشاره شده که تعدادی از داستان‌های شاهنامه وجود داره و قدیمی‌ترین گزارشی که ما دیگه داریم از این بازنویسی داستان‌های شاهنامه در ادبیات معاصر شروع میشه که از سال 1309 هست که در برخی از مجلات قسمت‌هایی از داستان‌های شاهنامه بازنویسی میشه. یکی از مشهورترین کارهایی که دیگه از ادبیات معاصر شروع میشه کار مرحوم احسان یارشاطر هستش که بخش از داستان‌های شاهنامه رو بازنویسی میکنه. دیگه از این دوره به بعد تا به امروز، یعنی از سال 1309 تا به امروز، طبق استقصایی که خانم دکتر جلالی انجام دادن و در کتابشون هم منتشر کردن، ما چیزی در حدود 500 بازنویسی از شاهنامه فردوسی داریم.
خیلی رقم بالاییه.
بله خیلی زیاده. حالا این تازه این آماری که ایشون دارن تا سال 1385 هست. از سال 85 تا به امروز فکر می‌کنم با بیش از 2300 تا کار انجام شده. یعنی من حتی خودم برآوردهایی رو خودم کردم. اینا فقط آثاری که به صورت کتاب چاپ شدن. خانم دکتر جلالی آثاری رو هم به صورت در جاهایی که در مجلات هستن، در برخی از مجلات قسمت هایی از داستان شاهنامه اونا رو هم گردآوری کردن که حالا اون خیلی مورد بحث الان نیست.
بسیار عالی جناب دکتر بشیری عزیز، دکتر علی اصغر بشیری، ما شرمنده حضور شماییم که فرصت به ما اجازه نمیده بیش از این بیاموزیم، فوق العاده استفاده کردیم. جناب دکتر بشیری درود بر شما، سکوت من از لذت بیکرانی بود که داشتم از اطلاعاتی و آگاهی هایی که میدادید میبردم، خیلی لذت بردیم، خیلی استفاده کردیم. همراه با شنونده های عزیز برنامه از پارسی تا فارسی از شما سپاسمندیم و بدرود میگیم خدمتتون.
خواهش میکنم، ما هم خداحافظی میکنم.
درود بر شما.
ببردش نمان تا نباز کن که بودش به دانجا
گرم سر به بردش دمان تا به باز کن که بودش به دانجا کنام گروه نگه کرد سیمور با بچگان بران خورد خون از دیده چکان نگه کرد سیمور با بچگان بران خورد خون از دیده چکان شگفتی برو برف کندند می بماندند خیره بران خوب چه
ما در برنامه از پارسی تا فارسی مسابقه‌ای داریم که در موضوع واژه‌گزینی و پیدا کردن معادل‌های فارسی اصیل برای واژه‌های بیگانه هست که با این واژه‌ها در زبان روزمره خودمون در زندگی روزمره خودمون مادام سر و کار داریم. قصد ما در این برنامه که با ساختار متفاوتی هم ارائه میشه نسبت به برنامه‌های قبل خدمت شما شنونده های همراه، مسابقه صرف نیست، بلکه میزان آگاهی مردم، میزان آشنایی خودمون با واژه های بیگانه در زبان پارسی رو میخواییم بسنجیم و با همدیگه همکاری کنیم که از این راستا بتونیم زبان زیباتر و شکیلتری رو در زندگی روزمرمون به کار ببریم.
مسابقه
سلام علیکم جناب مهندس ایمان مشایخی، صدای منو میشنوید جناب مشایخی؟
بله من
درود بر شما.
من دارم بزرگواریم.
درود بر شما. خیلی خوش اومدید به برنامه از پارسی تا فارسی. خب جناب مهندس مشایخی، ارتباطتون با زبان فارسی چطور عزیز؟
والا ارتباطم اینه که خیلی دوستش داریم.
بسیار عالی. اهل مطالعه هم هستید؟
من فکر کنم بهترین دوستایی که دارم تو اتاق هم هستن.
درود بر شما، منظورتون کتاب ها هستن؟
بله دیگه.
بسیار عالی. خب جناب مهندس مشایخی، ما امروز در حوزه واژه‌گزینی و واژه‌یابی خدمت شما رسیدیم که با شنونده های خوب برنامه همراه بشیم، چند تا کلمه جدید و چند تا واژه اصیل فارسی رو با هم بررسی کنیم. موافق هستید؟ همراه هستید؟
بسیار عالی.
جناب مشایخی عزیز، امروز قصدمون بر این شد که در مورد واژه‌ها یه توضیح کوتاهی بدیم که صرفاً معادل مصوب فرهنگستان زبان و ادب رو معرفی نکرده باشیم، یعنی یه فهرست ساده رو معرفی نکرده باشیم، بلکه شنونده‌های خوب مشتاق‌تر بشن، تحریک بشن به اینکه پیگیری کنند و بیاموزن در مورد چگونگی ساختن واژه‌های فارسی اصیل، یعنی معادل سازی رو خودمون با هم مرور کنیم. خب اگر همراه باشید جناب مشایخی، من توضیحات خیلی کوتاهی در حدود یک بندی پیرامون یک واژه‌ای، یک شیئی، یک چیزی، یک وسیله‌ای میدم خدمتتون و شما حدس بزنید اون شیئی چیه، منظور ما از این پاراگراف چیه و در مورد اینکه چه مصوبی رو خود فرهنگستان یعنی واژه تصویب شدهش رو میخوایم برای اون قرار داده، با هم استدلال کنیم ببینیم اگر نمیدانیم آیا میتونیم حدس بزنیم و اگر میدانیم اون چیه. خب اگر آماده باشید من اولین بند رو خدمتتون بخونم، اولین توضیح، اولین واژه رو.
خواهش میکنم.
درود بر شما جناب مهندس ایمان مشایخی. جناب مشایخی، این چیزی که ما میخواییم در موردش صحبت کنیم یه دستگاه الکترونیکی است که میتواند برنامه ریزی شود، پس اولا قابل برنامه ریزی، البته بسیار هم آشنا و ساده هست، صرفا برای اینکه معرفی بکنیم در حوزه واژه‌گزینی گفتیم با این کلمه شروع کنیم. پس دستگاهیه که میتونه برنامه ریزی بشه تا دستورهای ریاضیاتی و منطقی را